بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در قبل از تعطیلات عید در این صحیحه دوم زراره بود. مباحث عمده‌ای که در این صحیحه لازم بوده مطرح شده، فقط یک بحث باقی مونده تا اینکه انشاءالله صحیحه سوم رو شروع بکنیم، و اون یک مطلب این است که شریف العلماء بر حسب اونچه که در کتاب ضوابط الاصول آمده ادعا کرده که این تعلیل در این روایت دلیل بر قاعده اجزاء و اساساً معتقد است که اگر ما این روایت رو بر اساس قاعده اجزا تفسیر نکنیم، این تعلیل حسنی نخواهد داشت. در ذهن شریفتون هست که در سؤال سومی که در این صحیحه ثانیه مطرح شد، سؤال سوم این بود که اگر من قبل از نماز ظن به حساب پیدا بکنم و نگاه بکنم به لباس اما نجاست رو پیدا نکنم، بیستم نماز بخونم بعد از نماز نجاست رو ببینم، امام علیه السلام فرمود تقصیل رو ولا تو اید و سلام. زرار سوال کرد چرا نباید نماز رو اعاده بکنم؟ خب براش سوال بود که چرا این نمازی که در نجاست خونده شده این نباید اعاده بشه؟ امام فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا. این رو امام علیه السلام این تعلیل را به حسب ظاهر روایت تعلیل برای عدم وجوب اعاده قرار داده. چرا نباید اعاده بکنی؟ لأنک کنت علی یقین من طهارتک. شریف العلماء میگوید که این تعدیل لا یحسن ولا یسه الا روی مسئله اجزا، یعنی امام خود بفرماید چون تو امر استصحابی داری به این نماز یا طهارت استصحابی داری، امر ظاهری در اینجا موجوده و امر ظاهری مجزی از امر واقعیه. درست اینجا طهارت واقعی نبوده اما ظاهرا لأنک کنت علی یقین من طهارتک ظاهرا، تو در حسب بر حسب ظاهر یقین به طهارت داشتی، با طهارت استصحابی نماز خوندی، پس این مأمور به امر ظاهری را امتثال کردی. امتثال امر ظاهری مجزی از امر واقعیه. این ادعایی است که شریف العلماء کرده. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل می‌فرماید این بیان شریف العلماء خلاف ظاهر روایته، چون در ظاهر روایت امام علیه السلام وقتی می‌فرماید لیس ینبغی لک ان تنقض، امام مسئله رو به نقض آورده، یعنی تو اگر اعاده کنی این اعاده نقض میکند یقین سابق را. اعاده واجب نیست نه از باب این که امتثال امر ظاهری مجزی از امر واقعیه، امام این رو نفرموده، میفرماید امتثال و اعاده واجب نیست چون اعاده نقض است، نقض یقینه. بنابراین چه ارتباطی داره به مسئله اجزا؟ حالا یه تعبیر دیگری رو از همین خلاف ظاهری که مرحوم شیخ فرمودن مرحوم آخوندم در کفایه دارن. مرحوم آخوند در کفایه در جواب شریف العلماء می‌فرماید اگر واقعاً علت عدم وجوب اعاده مسئله اجزا بود نباید امام مسئله نقض را مطرح می‌کرد. اگر علت عدم وجوب اعاده این بود که امتثال امر ظاهری مجزی از امر واقعیه، امام چرا مسئله لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک را به عنوان علت آورد؟ باید بفرمود لأن امتثال الامر الظاهری یجزی عن امتثال الامر الواقعی. بله یه خورده توضیح اونه، عرض کنم عبارت مخراه اونه، شیخ فقط فرمان خلاف ظاهره، چون ظاهر این است که اعاده از باب نقض مشکل پیدا میکنه. آخوند میگه که باید علت و عبارت رو امام عوض میکرد، تعبیر رو تعبیر دیگری میآورد، عرض کنم همونه، فقط اختلاف در تعبیر داره. حالا اینجا یه مطلبی هست که بعدا عرض میکنیم، حالا مصباح الاصول مرحوم آقای خویی چطور شده در اینجا قول آخوند و شیخ رو مختلف مطرح کرده، حالا بعدا بهش میرسیم. تا اینجا مرحوم آخوند و شیخ یکسانند، یعنی هم شیخ میفرماید مسئله اجزا خلاف ظاهره، هم مرحوم آخوند میفرمایند که این خلاف ظاهره. منتها اضافه ای که در کلام مرحوم آخوند و در کلام شیخ وجود نداره این است که مرحوم آخوند می‌فرماید با یه بیانی می‌توانیم این کلام شریف العلماء رو توجیه بکنیم. یک بیانی رو ذکر می‌کنم و بعد هم امر به تأمل می‌کنم. اون بیان چیه؟ عبارت آخوند رو من بخونم در کفایه. می فرمان اللهم الا ان یغال ان تعدیل به، یه تعدیل به این کلامی که امام فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارته فشکک و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. می فرماید ان تعدیل به انما هو بملاحظه زمینه اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء، به معنا ان العله لعدم وجوب الاعاده عباره عن مجموع الصغرى وهي حرمه نقض اليقين والکبرا و هیل اجزا. آخوند می فرماید اون کلام قبلی رو که ما بیان کردیم در رد شریف العلماء اون کلام این بود که ما بیاییم علت عدم وجوب اعاده را همین جمله اخیر قرار بدیم، لیس ینبغی لک ان تنقض الیمین به شکه ابدا. بگیم علت همینه و بعد گفتیم که خب این معناش نیست که اعاده واجب نیست چون نقض میکند یمین سابق را. اما در اینجا میفرمایم ما اگر علت رو بیاریم مجموع صغرا مجموع این جمله قرار بدیم، حرمت و نقض الیمین به شک، این رو صغرا قرار بدیم، یه کبرایی هم از خارج دعیمش بکنیم، کبرای اجزا، اون وقت اینطور میشه. میفرماید اگر شارع بخواد اعاده رو واجب بکند، وجوب الاعاده موجب نقض یقینه، این قبلا یقینه به طهارت داشته، قبلا یقینه به طهارت داشته، الان اگر بیاد اعاده رو واجب بکند موجب نقض یقینه، و اگر اعاده عرض میکنم که واجب نباشه، باز بخونیم این عبارت مرحوم آخوندو میفرماد به معنا ان العلت لعدم وجوب الاعاده عبارت عن مجموع الصغرا و هی حرمت نقض الیقین و الکبرا و هی الاجزاء. تا اینجا میفرماد ما بیم کبرای اجزا رو زمینه بکنیم به این کلام امام و بگیم بدون انضمام این کبرا اصلا کلام تمام نیست، که لازمه این توجیه و بیان این است که کلام امام لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، این هنوز جواب کامل نیست الا این که ما کبرای اجزا را زمینه بکنیم. به چه بیان؟ می فرماید این وجوب الاعاده موجب لنقض الیقین، این روشنه. اگر شارع بیاد بگه اعاده واجبه، این معنیش هست که اون یقین سابق نقض میشه. موجب لنقض الیقین و عدم حرمت نقض، و این لم تکن الاعاده موجبتن لنقض الیقین بل کان نقض حرامن. بعد می فرماید حالا اگر اعاده رو کسی بگه موجب نقض یقین نیست، اما نقض خودش حرامه، معذالک اعاده واجبه. روی این عبارت دقت بفرمایید. آخوند می فرماید اگر یه کسی بیاد بگه نقض حرامه، یک معذالک بخواد اعاده هم واجب باشد، این هیچ راهی ندارد غیر از عدم الاجزا. اگر بگیم آقا نقض یقین حرامه، یک، اما معذالک اعاده هم واجبه، این چرا اعاده واجبه؟ این برای این فعل ما مجزی نیست. پس تنها راه وجوب اعاده عدم اجزاه، و اگر بخواد اعاده واجب نباشد ما باید ملتزم به اجزا بشیم. این کلام ایشون که خلاصش این میشه که ما بیم اعاده رو مساوی عدم الاجزا قرار بدیم، عدم الاعاده را مساوی اجزا قرار بدیم، بگیم اگر شارع اعاده را واجب بکنن، این معناش این است که این عمل مجزی نیست ولو نقض هم حرام باشه. عرض بکنم. حالا فتحمل مرحوم آخوندم بگیم باز مجموعش دو مرتبه روشن میکنیم. بله، این معناش این است که از یک طرف اگر قائل شدیم به این که نقص حرامه و اعاده واجب نیست، معناش است که نقص حرامه اما اعاده واجبه، چون مجزی نبوده. مثل این که فرض کنید بگیم آقا در یه جایی که کسی میدونه نمازش اشکال داره، نمازش باید تا آخر تمام بکنه، به آدم بکنه. در حج هم که زیاد داریم نظیر این مورد رو. بله؟ نه اصلا تکلیفه نرام برد. البته قبلا راجع به اینو الان داریم کلام از ما آخوند رو میگیم. قبلا خود ما لا تنقض الیقین به شک رو گفتیم مراد حرمت تکلیفی نیست. خود ما اینطور استظهار کردیم از روایت که لا تنقض الیقین به شک، این معناش اینست که نقض یقین حرمت تکلیفی داره. اما این جهان با ظاهر عبارت آخوند رو این حرمت تکلیفیه. خیلی خوب، این یقینه به تهارت که شرط برای صلات دیگه. یعنی اگر دو مرتبه بیاد نماز بخواند نقص شده. اگر این ببینید این آدم یقینه به تهارت داشته، امام فرماید لیسی هم بقی لکن تن قضل یقینه به شک عبدا، تو نباید اعاده کنی. چون ظاهر تعلیلی است که اعاده موجب نقض یقینه. خیلی خوب، او آن مطلب دیگه بود که قبلا گفتیم. او مطلب دیگری بود که رو اون بیانه مثلا باز ارتباطی پیدا نمی کنه. یعنی اگر اعاده بکنه، حالا بحث رو دو مطلب ببندیم، این رو دور به مباحث گذشته که این رو گفتیم همه رو. چرا؟ اصلا همین ببینید اصلا این بحث اجزا برای جواب از همون اشکال شیخه، ولو این حرف شریف العلماء قبل از شیخ مطرح شده. اشکال هستی در روایه اصلا این بود که امام علیه السلام مسئله حرمت نقض یقین به شک رو مطرح میکنه، در حالی که اگر این شخص اعاده کرد این نقض یقین به یقین است، چون الان یقین به نجاست پیدا کرده. این اصل اشکال بود. لذا یه عده آمدن گفتن که این تعلیل برای جواز دخول در صلاته. خود شیخ هم از همین راه مسئله رو حل کرد. حالا فعلا به این جهتش کار نداریم. شریف العلماء میگه اصلا این تعلیل امام این خودش دال بر قاعده اجزاه، دال بر این است که این نمازی که با طهارت استصحابی شما خوندید مجزیه. برای این که اگر تو بخوای اعاده کنی، نتیجه اعاده عدم الاجزاه. نتیجهش این است که شما اون چه که مجزی از امر واقعی هست او رو مجزی ندونی. این کلام شریف العلماء است. اشکال اول شیخ و آخوندی بود خلاف ظاهره. ظاهر این است که اصلا اینجا بحث نقض مطرحه. اینجا بحث این که ما بیاییم بگیم اعاده از باب این که امر ظاهری مجزی از امر واقعی است ربطی به این مسئله نداره. بحث نقض مطرحه. امام مسئله اعاده رو برده رو نقض، یعنی اگر اعاده کنی نقض واقع می شود، اگر نکنی نقض واقع نمیشه. این ظاهر روایته و شما باید این رو برای ما حل بکنید. حالا آخوند در این اللهم الا ان یقالش میخواد یه کاری کنه، هم پای نقض مطرح بشه هم پای اجزا مطرح بشه. منتها یعنی تقریبا یک ادعای دیگری میشه که ما نیاییم این لیس یم بقیل که هم تن قزل یقین را حمله برای اضافه کنیم. بگیم این مجموعش به عنوان یک سغراست و اون حرمت و نقض الیقینه. یک کبرایی هم در اینجا مستدر است و اون کبرای اجزاه. توجیه مرحوم آخون این است که ما بیم مسئله اجزا رو به عنوان یک کبرای مقدر در نظر بگیریم. به چه بیان؟ به این بیان که خب ممکن از یک طرف نقض حرام باشه، اعاده واجب باشه. مگر نمیشه این معنا که از یک طرف نقض حرام باشد، اعاده واجب باشه؟ اگر بخواد نقض حرام باشه، اعاده واجب نباشه، این نمیشه مگر قاعده اجزا. به عبارت اخرى آخون طبق این اللهم الا ان یقال می فرماید ما بیم بگیم با این بیان امام جواب تمام نمیشه. امام سائل سوال کرده چرا من نباید اعاده کنم؟ امام می فرماید نقض حرامه. خب بگیم آقا مانعی نداره نقض حرام باشه، اما یه آدم واجب باشه. برای اینکه نقض حرام باشد اعاده واجب نباشد، راهی نداریم جز کبرای اجزا. یعنی بیاییم که کبرای خارجی رو منظم بکنیم به این کلام امام و نتیجه میشه پای اجزا در میان میان. یعنی نتیجتاً ما اعاده رو دائر مدار اجزا و عدم اجزا میکنیم. اگر مجزی باشد اعاده نیست، اعاده واجب نیست. اگر مجزی عرض میکنم که باشد اعاده واجب نیست، اگر مجزی نباشه اعاده واجب هست. این توجیهیست که مرحوم آخون میکنن. بعد یک امر به تأمل میکنن. در امر به تأملشون خودشون هم وجه تأملشو بیان کردن در حاشیه. میفرماد این بیان در صورت نیست که این کبرا یک ظهوری داشته باشه که نیاز به بیان نداشته باشه. یعنی انقدر مطلب ظاهر و روشن باشه که دیگه خود مستمع و مخاطب این رو بفهمه. اما این کبرای اجزا در ماننوری چنین ظهور و چنین بروزی نداره. این خلاصه فرمایش مرحوم آخون. یقین قبلی، یقین به طهارتی قبل از دوش. بله الان یقین دیگه ای نداره که. خب این همه اساس اشکال همین بود. این اساس اشکال همین بود که ببینید اشکال این بود که قبلا در قبل از تعطیلات گفتیم و در کلام شیخ در رسائل، اشکال اصلی از اینجا رو شروع شد که این تعلیل با معلل سازگاری نداره. معلل چیه؟ اعاده است. اعاده واحد عدم وجود اعاده، نه خود اعاده. معلل همون لاتوید عدم وجود اعاده، این معلله. امام به چی تعلیل آورده؟ فرموده لعلک کنت علی یقین من طهارته فشکک و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین. سوال این است که این تعلیل صلاحیت برای علیت برای عدم وجوب اعاده نداره. برای اینکه الان که میخواد اعاده بکند نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک.
یقین به
طهارت داشته، اما یقین به نجاست پیدا کرد دیگه، نقض یقین به یقین میشه. خیلی خوب، همین با اومدن یقین دوم اون یقین قبل از بین میره، لذا نقض یقین به یقین ناخر میشه. در نتیجه این تعلیل چه تناسبی داره با عدم وجوب اعاده؟ اشکال اینطور مثلا شد بعضی رو گفتن این تعدیر رو تعدیر بیدیم برای جواز دخول در صلاح. اشکال این بود که این خلاف ظاهر، ظاهر روایت نیست که این تعدیله برای عدم وجوب عاده است. شریف العلماء برای اینکه این تعدیل را درست بکنه بیاد بیاد مسئله اجزا را اماسن خواهد مطرح بکنه، یعنی به عبارت اخرى شریف العلماء این تعدیل را از مسئله استصحاب خواهد خارج کنه. اجزا رو یعنی اونی که علت برای عدم وجوب عادت اجزا هست نه استصحاب. ما اگر استصحاب را علت عدم وجوب عاده قرار بدیم میگیم آقا اراده در اینجا یقین دیگر آمده، موضوعی برای استصحاب وجود نداره. اگر اجزا را علت عدم وجوب عاده قرار بدیم بحث به ظاهر درست میشه. امام فرماید آقا اعاده واجب نیست. میگیم چرا؟ میفرماید دل اجزا. بیان اجزا چیه؟ میگیم تو نمازی که خوندی با طهارت استصحابی خوندی، کنت علی یقین من طهارته فشکک ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. تو طهارت استصحابیه داری، طهارت استصحابیه میشود امر ظاهری، کبراش هم اینجا منتوی که امر ظاهری مجزی از امر واقعیه. در نتیجه طبق نظر شریف العلماء اون چه که علت عدم وجوب عادت اجزاه، منتها تا قبل از اللهم الا ان یقال خود این عبارت لیس ینبغی لک ان تنقض را شیخ و آخوند آمدن حمله بر اجزا بکنن، فرمودن این خلاف ظاهره. آخوند با اللهم الا ان یقال فرمود ما دست به این عبارت امام نمیزنیم، نمیگیم این عبارت به دلالت مطابقی یا التزامی خودش دلالت بر اجزا داره، نه این عبارت فقط دلالت بر حرمت نقض یقین داره. منتها حرمت نقض یقین با مسئله اعاده قابل جمعه، ممکن نقض یقین حرام باشه اعاده واجب باشه. برای این که این وجوب اعاده بره کنار یک کبرای دیگه لازم داریم به نام اجزا. وجه تعبیرش خلاف ظاهر میشه دیگه، درسته؟ یعنی اصلا خلاف ظاهر، ما اصلا بعضی هم کلمه نقض را ازش کشکشی کنیم بگیم اعاده به خاطر عدم اجزاه و عدم الاعاده به خاطر اجزاه. بله؟ نه خیلی بکنه فرقش باید همین میشه. ببینید فرق، من دوباره که عرض میکنم، فرق قبل از اللهم الا ان یقال آخوند با بعدش در همین میشه. قبلش ما باید خود این جمله امام را حمله بر اجزا بکنیم، اون وقت هم شیخ هم آخون فرمودن این چیه؟ خلاف ظاهره. چرا؟ چون امام مثلا رو نقض آورده، امام فرموده اعاده واجب نیست چون موجب نقضه و نقض یقین حرامه. آخون با این اللهم الا یقال می فرماید و بعضی هم ظاهرن داره می فرماید کسانی که روایت رو بردن در باب اجزا نمیان خود این عبارت را حمله بر اجزا بکنن تا شیخ و ما بیم بگیم خلاف ظاهره. این عبارت بر ظاهرش باقیه، ظاهرش چیه؟ حرمت و نقض یقین، حرمت و نقض یقین به شک، نقض یقین به شک حرام. ولی ممکنه نقض یقین حرام باشه اعاده واجب باشه. اجزه فرمایید پس باید یک کبرایی در تقدیر باشه. آخون با اللهم الا یقال خود یک کبرایی در تقدیر من کبرای اجزا که اون کبرا میگه اعاده واجب نیست، ولی خود عبارت امام معصوم علیه السلام این است که نقض یقین بشه که حرامه. وحی میشه صغرا، اینطور بگیم، بگیم آقا این امام میفرماد تو قبلا یقین به طهارت داشتی و با شک نباید اون یقین را نقض کنی، پس تو امر ظاهری بر این طهارت داری، امر استثنایی، امر ظاهری. این صغرا، هر کسی که امر ظاهری داره مجزی از امر واقعی میشه کبرا. اینم تناسب بین صغرا و کبرا. منتها اشکالی که مرحوم آخونده کنم میفرمد این بیان ما در صورت چیه؟ این کبرا اینقدر ظاهر و روشن باشه که نیازی به بیان نباشه، در حالی که چنین کبرایی در اینجا چنین وضوحی رو نداره. حالا این بیان آخوند و توضیحی که ما دادیم از عبارت مرحوم آخوند، هم بیان شیخ و بین هم بیان آخوند، یه بیانی هم مرحوم ناینی داره در فواید الاصول جلد 4 صفحه 350 که ظاهر اون بیان مرحوم ناینی است که این کلام آخوند رو پذیرفته ایشون و تسلیم این اللهم الا ان یقال شده. حالا فردا اینو دنبال میکنیم آیا این روایت ربطی به اجزا دارد یا نداره. و صلی الله علیه و آله.